أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اون چه از این کریمه استفاده می شود این است که محصول اعمال کفار در قیامت ظهور میکنند و این تبعیت بیجا در حقیقت تبری صادق است، زیرا اگر تبعیت کاذب بود مقابل او که تبری و انزجار است صادق است و قیامت که روز صدق و حق است اون تبری صادق و حق ظهور میکند، این تبعیت کاذبه گسیخته می شود. لذا فرمود تقد تقد به همون اسبا و از یکدیگر هم تبری می جویند و امیدوارن که به دنیا برگردن و از کران کفر تبری به جویند همونطوری که اونها در آخرت از اینها تبری جویند. اونگاه خدای سبحان این معنا را به عنوان ارائه متن عمل بیان می کنند. محمد کذالکه یریهم الله اعمالهم. پس در یک بخش قرآن فرمود مردم در قیامت از قبر زنده می شوند لیروا اعمالهم. در بخش دیگر فرمود این اختصاصی به مؤمن یا کافر ندارد، اختصاصی هم به اون اصول اولیه عمل ندارد، بلکه هر انسان هر عملی که کرد برو مثال ذره میبیند. لذا اون لیروا اعمالهم را با جمله فمن یعمل مثال ذره خیرا یره و من یعمل مثال ذره شرا یره تفصیلا بیان شد. اونگاه این آیه محل بحث سوره مبارکه بقره نمونه از اون اصل کلی است. فرمود خدا که نشون میدهد این چنین نشون میدهد، پس اگر فرمود نشان میدهد نه یعنی همون صورت عمل دنیا را نشون بدهد. اگر همون صورت عمل دنیا باشد که میشود دنیا. فرمود این که ما گفتیم عمل افراد را بونها نشون میدهیم یعنی باطن عمل را. کذالک یریهم الله اعمالهم. پس سه امر تا کنون روشن شد. امر اول اون اصل کلیست که سر از قبرها بر می دارن یستر الناس اشتاتن لیور و اعمال. امر ثانی آن است که این اختصاصی به کسی ندارد، کلیست و دائم برای همه است در همه شون، هم مطلق است هم کلی، هم از نظر فرد شامل جمیع انسان ها می شود، هم از نظر عمل شامل همه اعمال خواهد شد. هر عامل چه مؤمن چه کافر، هر عملی که کرد چه خوب چه بد، هر اندازه که بود چه ذره چه فوق ذره می‌بیند. امر سوم آن است که این که خدای سبحان اعمال را نشون می‌دهد یعنی باطن عمل را، درون عمل را نشون می‌دهد، وگرنه عین اون صحنه را خدای سبحان سرقت را به سارق نشون می‌دهد نه استبل و گاف را. خدای سبحان حقیقت قتل را نشون میدهد نه کارد و گلو و پناب و امثال ذالک را. حقیقت قتل را نشون میدهد، حقیقت سرقت نشون میدهد، حقیقت تبعیت کاذبه را هم نشون میدهد. فرمود این که ما در سوره کهف یا سایر سور گفتیم و وجدوا ما عملوا حاضرا، یعنی هر چه کردن میبینن یعنی درون کارشون را میبینن و چون بین درون و بیرون یه عینیتی صادق است که ما بگوییم عین عمل را میبینن. مثل اینکه شما یک سلسله افکاری را در عقل و ذهنتون دارید، اون چه که در روح شما علم است و مجرد است و ثابت است و بسیط، بعد همون را به صورت یک ساعت سخن یا یک تفه نامه بیان میکنید، میگوید من اون چه در ذهنم بود عین همون را گفتم و در این عینیت هم هیچ مسامحه شما اعمال نمیکنید. اگر مطلبی را کسی گفت و شما همون مطلب را فهمیدید، میگوید این گفته او را من حفظ کردم، در حالی که گفته او یا آهنگی است، صوتی است قائم به خود او، و اونجی شما در ذهن دارید یه علم است و اندیشه است و ثابت است و مجرد. اینکه شما چه در گفتن و چه در شنیدن، چه در تنزل و چه در ترقی، چه اینکه یک عالمی اون چه را میداند بنویسد یا بگوید، یا متعلمی اون چه را که خوند یا شنید فرا بگیرد و بفهمد، در هر دو قوس میگویید این اون چه را که من فهمیدم گفتم، یا این اون چه را که فلان مؤلف در کتابش نوشت من فهمیدم. این عینیت یه عینیتی است بین حقیقت و رقیقت که مصحح این همانی، مصحح اون حمله است. پس خدای سبحان که فرمود هر کسی عمل خود را می‌بیند، ما اعمال هر کسی را به اون نشان می‌دهیم، نمونه ذکر کرد. فرمود این که ما عمل هر کسی را نشان می‌دهیم، نه یعنی صورت دنیایی را، چون صورت دنیایی در آخرت ظهور نمی‌کند. ما باطن عمل هر کسی را نشان می‌دهیم، مثل این که باطن تبعیت کاذبه تبری صادق است، باطن سرور باطل حسرت صادق است. ما در قیامت باطن تبعیت را که تبری راستین است نشان می‌دهیم، باطن سرور کاذب را که حسرت صادق است ارائه می‌دهیم. چزالکه یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. این معنا را که از او به عنوان تجسم اعمال یاد می کنند در روایات ما فراوان است، و این که هر کسی همکنون در محدوده عمل خود به سر می برد، این هم از روایات به خوبی استفاده می شود، و این که جهنم و بهشت الان موجودن، اونم از روایات به خوبی استفاده می شود، و این که عده همکنون در بهشتن و عده همکنون در جهنم استفاده می شود، و این که اگر کسی خواست بهشت و جهنم را ببیند اون هم راه دارد، اونم از روایات استفاده می شود. حالا ملاحظه فرمایید این امور که فهرستوار بیان شد از این روایات خاندان عصمت که کرام هم نور است علیهم السلام استفاده کنیم. اثر دارد منتها محسوس نیست. یک انسانی که سرگرم است، اگر چنون چه یا آسیبی به او برسد او احساس نمی کند. اگر کسی مشغول پذیرایی مهمانای جشن است، اگر پای او خونین بشود او بعد از گذشت مجلس جشن می فهمد، نه اینکه قبلا پای او خون نیامده و بعدا پایش خونی شده، بلکه در همون حین پذیرایی پای او خونی شده، میخی که در کفشش بود جورابش رو پاره کرده، پای او را خونی کرده، کفش پر خون شده، درد او احساس نمی کند. نه اینکه درد نیست و خون نیست و اثر نیست. و بالعکس در موارد دیگر، در این روایاتی که رسول خدا به امیر المؤمنین سلام الله علیه ما فرمود که انا مدینه الازمه و انت یا علی و بابا، چندین روایت است که نوع اینها را مرحوم شیخ طوسی در امالی و یک مقدارش هم مرحوم صدوق رسول الله علیه نقل کردن. اون چی که ظاهرا مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل کرد، یکیش این است که انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم، حکمت بهشت و تو ای علی در این بهشتی. حالا این روایات رو ملاحظه فرمایید، ببینید این امور شمرده شده تا چند تا از این روایات استفاده می شود. مرحوم شیخ بهائی رضوان الله در اون کتاب شریف اربعین در ذیل حدیث 39 که حدیث تجسم اعمال بود، یه بحث مبسوطی دارد که لابد ملاحظه فرمودید یا می فرمید. خاتمه این بحث در صفحه 263 این چاپ می فرماید این که خاتمتون ما تزمنه هذا الحدیث، یعنی این حدیثی که از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شد، مرحوم خلینی هم در کتاب الجنائز فروعی کافی حدیث نقل کرده، ما تزمنه هذا الحدیث من تجسیم العمل فی النشأة الاخروی و انه یکون قرین الانسان فی قبره و حشره و نشره. مضمون این حدیث که انسان قرینی دارد به نام عمل، این عمل قرین انسان است در دنیا با او هست، در قبر با او هست، در برزخ و قیامت با او هست و او را رها نمی کند. این مضمون قد ورد فی احادیث متشکرت من طرق المخالف و المعالف، با طرق عقیده چه از اهل سنت چه از شیعیان به ما رسیده، اختصاصی به روایات امامیه ندارد. و قد روا اصحابنا رضوان الله علیهم عن قیس بن عاصم، یک نفر یا دو نفر نقل نشد، اصحاب ما نقل کردن. این شهرت روایی دارد تقریبا، چه قیس بن عاصم گفت و قد تو مع جواعت من بنی تمیم علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فدخلت علیه و انده سلسال فقلت یا نبی الله اذنا موعظتا لن تفع بها، به حضرت عرض کردم که ما یک وقتی هستیم، یه هیئتی آمدیم حضور شما، ما که به صورت هیئت به حضور شما آمدیم، ما را موعظه کنید که از او بهره ببریم. برای اینکه ما در بیابونها زندگی میکنیم، دسترسی ما به مدینه و مجلس درس و موعظه شما کم است، برای اینکه ما در بریه در بیابان به سر میبریم و دسترسی ما به این محفل تعلیم و تربیت کم است، الان که به حضور شما رسیدیم منتظریم که ما را نصیحت. اونگاه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا غیث ان مع العزه ذله، با هر عزتی ذلتی هست. این چه نیست که سراسر انسان همیشه عزیز باشد، گاهی عزت است برای آزمون، گاهی ذلت است برای تجربه و امتحان. در بیانات استعمیر هست در اواخر این کلمات قصار نهج البلاغه که برای هیچ کسی توبا یا تنیعن له نگفتن الا خبع له الدهر یوم سو، روزگار یه روزی هم برای او ذخیره کرده است که در اون روز میگن مرگ بر فلان. این طبیعی دنیا، خواه برای انبیا و اولیا خواه برای دیگران، همواره یکسان نیست. یه روز حلقی را هم خدای سبحان ذخیره کرده است، اون روز سوء مخبوع است الا وقد خبع له الدهر یوم سوء، که این در کلمات قصار حضرت سلام الله علیه است. فرمود یا غیر ان مع العزه ذلا و ان مع الحیات موتا، حیات همیشگی نیست، مرگ به دنبال حیات هست. و ان مع الدنیا آخرت و ان لکل شیء رقیبا و علی کل شیء حسیب، هر چیز یک مراقب دارد. مراقب را برای این جهت مراقب میگویند که رقبه و گردن میکشد که مسئله را خوب زیر نظر داشته باشد. و ان لکل اجل کتابا، برای هر مدتی یک نامه تثبیت شده است، یک وقت تثبیت شده است. اینها اصول کلی موائد. اونگاه فرمود و انه لابد لکه یا غیث من قرینه، فرمود غیث این که ما گفتیم برای هر حیات مرگی هست، این را هم بدان که برای هر انسانی هم یک قرین و همراهی هست. لابد لکه من قرینه که ید فنو معکه و هو حیون و تود فنو معهو و انت مجه، فرمود با تو یک همراهی هست که با تو دفن می شود، او زنده است و تو مرده ای. من قرین که ید فنو معکه با تو دفن می شود و هو حیون، او زنده است و تود فنو معهو، تو با او دفن می شوی و انت مجه. که این کان کریمن، اگر چنون چه اون قرین کریم بود تو را گرامی می دارد، اکرمک. و این کان لئیمن اسلمک، تو را می گذد. این سلیم از باب همون برعکس نهن نام زنگی، اون مار گزیده و لدیق و لسیع را می گوین سلیم، او مریض است ولی به او میگن سلیم. یه تململ و تململ سلیم، سلیم یعنی لدیق،
اون کسی که لدغ و لدع مار و عقرب در او اثر کرد او جزیده شد مسموم شد، اون را به جای این که بگوین لدیق میگوین سلیم. مار جزیده را که بیمار است میگوین سلیم، از باب تسمیه شی به اسم زید. نظیر این که اسرائیل سلام الله علیه را به ابو یحیی مکنا کردن، اون نابیناها را به ابو بصیر تکنیه می کنند و مانند آن. این تسمیه شی است به اسم زید. فرمود به این کان لعیمم اسلمک، یعنی تو را سلیم می کند، می گذر. اونگاه این تنها مربوط به قبر نیست، بلکه تا آخر با تو هست. ثم لا یحشرو الا معک ولا تحشرو الا معه. او محشور نمی شود مگر با تو، تو محشور نمی شوی مگر با او. نه او تو را رها می کند، نه تو می توانی از دست او برهی. ولا تسألو الا عنه، از هیچی مسئول نیستی مگر از او. فلا تجعله الا صالحا، او را جز صالح چیزی دیگر انتخاب نکن، برای اینکه همسفر ابدی توست. فانه ان صالحا، اگر این قرینت صالح بود آنست بهی، با او مانوس می شوید. فان فسد، اگر او فاسد بود لا تستوحشو الا منه، اگر او فاسد بود از هیچ چیز وحشت نداری مگر از او. و هو فعلو شد، پس عمل زنده با انسان در قبر هست. حی است و لا یموت، و هو فعلو. خب اگر انسان وحشت دارد از چی وحشت دارد؟ حضرت در این جمله حذر کرد، فرمود اگر وحشتی هست فقط از عمل است. ولا تستوحشو الا من، از هیچی نمی ترسی مگر از عمل. واقعا فعلو. اینها خلاصه مواعظ حضرت. چون یکی از بهترین هنرهای اون روز همین هنر ادبی و شعرها بود، همین ان من الشعر لحکمه، غیث که به عنوان نماینده این وقت به هیئت با حضرت سخن می گفت، عرض کرد یا نبی الله احب ان یکون هذا الکلام فی ابیات من الشعر نفتخر بهی علی من یلینا من العرب و ندخره. من دوست دارم که این مضمون به صورت شعر بیان بشود، کم یه افتخاری باشد برای ما و هم ذخیره معنوی باشد برای ما، چون شعرها را بهتر حفظ میکنن تا نثر را. حضرت دستور داد که حسان ابن صابه حسان بیاید، شاعر رسول خدا علیه آلاف و سید و سنا. فامر النبی علیه آلاف و سید و سنا من یعطی به حسان، فرمود برید حسان رو بیارید. چون بالاخره شعرگویی برای عرب خیلی دشوار نبود. غیث ابن عاصم میگوید حسان لیل قولو قبل مجیء حسان، قبل از اینکه حسان بیاید ابیاتی که همین مضمون را در بر داشته باشد به ذهنم رسیده است. فقلت یا رسول الله قد حذرنی ابیاتم احسبها توافق ما ترید، اشعاری به ذهنم رسید که گویا همون مضمونی که شما فرمودید اون را در بر دارد و اون شعرها این است. فقلت تخیر خلیطا من فعال که انما قرین الفتا کل قبر ما کان یفعلو، یعنی یک مصاحب انتخاب بکن از افعال خودت که با تو مخالطه و معاشره کنن، زیرا تنها رفیق انسان در قبر همون عمل است. و لابد بعد الموت من ان تعده لیوم یناد المرعوفیه فیوق بلو، برای روز بعد از مرگ این عمل را باید آماده کنیم، روزی که انسان منادا می شود او را از طرف خدای سبحان ندا می دهند او هم اقبال میکند، رو می آورد، به فرمان خدا اطاعت میکند و از رب سر بر می دارد. فَإِنْ تَكُنْ مَشْغُولًا بِشَيْءٍ فَلَا تَكُنْ بِغَيْرِ الَّذِي يَرْضَى بِهِ اللَّهُ تَشْغَلُوا. فرمود اگر خواستی کاری داشته باشی، به چیزی مشغول باش که خدا راضی باشه، و به اون چه که خدا راضی نیست و رضا نمیدهد اشتغال نداشته باش. فَإِنْ تَكُنْ مَشْغُولًا بِشَيْءٍ فَلَا تَكُنْ به غیر الذی یرضی به الله تشغل. فلن یذهب الانسان من بعد موته به من قبله الا الذی کان یعمل. زیرا تنها چیزی که مصاحب انسان است قبل از مرگ و بعد از مرگ همان است که انسان او را عمل می‌کند. این پایان این حدیث است. این روایت مرحوم شیخ بهایی اصفهان داره فرمود که این مضمون در روایات ما به طرق اهل سنت و شیعه، این مضمون که عمل مجسم می شود فراوان است. ممکن است در بعضی از این خصوصیات یه روایتی خصوصیت اشته باشد که نشود به این خصوصیت اشاره کرد و استناد کرد، اما اصل این که العملو متجسمون و العملو قرین العامل، این در روایات شیعه و سنی به عنوان اصل مسلم مقبول است. دو بیان را مرحوم مصدق رضوان الله در پایان کتاب شریف من لا یحضر نقل میکند، یکی این که ان من الشعر لحکمه و یکی هم حدیث دیگری که شعر را مذمت میکند. مرحوم مجلسی اول رضوان الله در همون شرح من لا یحضر الفقیه به نام روضة المتقین در ذیل این حدیث رسول خدا که فرمود ان من الشعر لحکمه، مرحوم ملکی اول رضوان الله می‌فرماید نظیر اشعار سعدی، اشعار غزنوی، اشعار رومی و مانند آن، اینها اشعار حکیمانه است. اما شعری که محتوای خیالی داشته باشد، این همان است که وشف ارای تبهم القابون هست، این همان است که در روایت دیگری مرحوم صدوق از رسول خدا نقل کرده است، او را مضموم شمرده. وگرنه شعری که خیال نباشد، برهان باشد و به صورت نظم در بیاید، اون حکمت است. و این جزء بزرگترین کارهای هنری است که انسان بتواند نبافد و معقول را منظوم کند. لذا وقتی که دیگران شیدن کسی فلسفه را به صورت شعر در آورد، نظیر برهماج ملادی سبزواری، غرب واقعا تعجب کرده. ادی هم شنیدن که مثلا فقه مستدل و مبرهن امامیه را مرحوم بهرالعلوم به صورت نظم در آورده تعجب کرده. شعر باید طوری باشد که دست شاعر باز باشد برای دعایت سجع و قافیه ببافد احسنه اطلب او. اما کسی که بخواد میلیمتری حرف بزند اون را به صورت شعر در بیاورد کار سنگین است. این همون ان من الشعر لحکمه است که کاریست بسیار دشوار. اون شعر بافته خیالی را، اون را عرض کنم که مذمت کردن. مرحوم شیخ بهایی فرمود که قد ذکرنا فی بعض الاحادیث سابقه شلاما فی تقسیم الاعمار فی نشأت الاخرویه و نقول هنا قال بعض اصحاب القلوب ان الحیات والاقارب بل و النیران التي تظهر فی القیامه، مار و اقربی که در قیامت ظاهر می شود، آتشی که در قیامت ظاهر می شود، هیه به اینها الاعمال القبیحه و الاخلاق الذمیمه و العقائد الباطله التي ظهرت فی هذه النشأه و هذه الصوره و تجلبت به هذه الجلابی، کما ان الروح و الریحانه و الحوره و الثماره و هی الاخلاق الزکیت و الاعمال الصالحت و الاعتقادات الحقت التي برزت فی هذا العالم به هذا الدین و تسمت به هذا الاسم. همینها در حقیقت به صور دیگر ظهور میکند. از الحقیقت الواحدت تختلف صورها به اصطلاف المباطن فتتحلا فی کل موتن به هلیه و تتزیعو فی کل نشعتین بزید علا ما سبق الکلام فیه فی الحدیث تاسه. اونگاه استشهادی هم چی میکند اینه، میفرمد به این که و قالو یعنی حرف اصحاب قلوب این است. این نسم الفائل فی قولی تعالی یستعجلون شبر عذاب و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. این اسم فائل لیسه به معنی الاستقبال. این که خدای سبحان در سوره توبه فرمود این جهنم لمحیطتون بالکافرین، این محیط مشتق است اسم فائل، استعمال مشتق یا در حال است یا در منقضا. در حال حقیقت است، در منقضا محل اختلاف است که مجاز است یا حقیقت، ولی نسبت به آینده همه گفتن مجاز است و قرینه نیست. در این آیه سوره توبه که فرمود این جهنم لمحیطتون بالکافرین، این مشتق به معنای حال است، لیسه به معنی الاستقبال. بن یکون المراد، مراد آیه این باشد که انها ستوهیتو بهم فی نشأت الاخره کما ذکره الظاهریون من المفسرین. معناش این نیست که جهنم در آخرت احاطه می کند و الان کاری ندارد و یا خلق نشده و اینها بعدن محاطه به جهنم می شود، بل هو علا حقیقتهی من معنی الحال. این محیط مشتق است و اسم فاعل است و معنای حقیقی او متلبس حال است و ظاهر این کلمه سوره توبه هم آن است که جهنم همکنون محیط به کافرین است. فإن قبائحهم الخلقیه والعملیه والاعتقادیه محیطتون بهم فی هذه النشأه وهیه به عینها جهنم التی تظهر علیهم فی نشأة الآخره به صورت نار. الان مال مردم خوردن جهنم است و آتش است که در سوره نساء فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. حقیقت غصب نار است و این نار قیامت ظهور میکند، نه اینکه در قیامت نار نباشد یا در قیامت نار باطن این عمل نباشد. اون چه که مسلم است ناری هست، محسوس هست، جسمانی هست، می سوزاند، پوست می سوزاند و امثال ذلک. بقیه وقتی شما دنبال این مسائل می روید می بینید این تنابی که به نام قرآن کریم است و آویخته است، یه سمتش به دست شما، یه سمتش به دست خدا، هر چه بالا بروید می بینید این تناب بردش رو دارد. این که میبینید بعضی از اهل سنت حرفشون این است که این شریعت امیتون و این که با اهل بیت ارتباط نداشتن، اونا به استراحت در بعضی از کتابای تفسیریشون میگن این شریعت امیتون، حرف رو باید مردم به عوام بفهمن. یه وقت انسان میگوید این شریعت امیتون، یه وقت میگوید شریعت، حرفهایی دارد که مردم عوام هم بفهمن، نه این که تمام حرفهای شریعت عوامی. در اینجا همه علما و حکما باید سر بسپارن و فخرشون این است که پس از دیگری بفهمن. خب این که گفته شد این کتاب جهانی، یعنی چون هوالذی بعث فی الامیین رسولا، معناش آن است که جهان باید امی بیندیشد، یا حضرت کارهای او امی بود، یا این آیه میخواهد بگوید از وجود حضرت معجزه است، اون که در شب تار آفتاب میآورد معجزه است. اگر حوزه علمیه بود، دانشگاه بود، محیط علم و تمدن بود، یه انسانی همچنین رشد میکرد، شاید یه کسی میگفت مثلا خیلی مهم نیست، با اینکه سراسر عالم هم حوزه علمیه بشود، وجود مبارک حضرت معجزه بالغه است، سراسر حوزه باشد. اما برای اینکه روشن کند وجود حضرت معجزه، فرمود در بین ظلمت نور برخیزد معجزه است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یه درس نخونده از بین درس نخونده ها حرفی بزند که همه درس خونده های عالم را ذلیل و خوار کند در پیشگاه خدای سبحان. این معجزه است، نه اینکه حرف های او عوامی. تا بگیم شریعت امیتو، خب قرآن که حبل الله هست، یه سمتش به دست خدا، یه سمتش دست ما. این قرآن را گفتن محکم بگیرید و اعتصموا به حبل الله جمیعا. نه همه این قرآن رو بگیریم، همه غیر از با هم هست. همه باید قرآن رو بگیریم، با هم باید قرآن رو بگیریم، نه بی هم. خلاصه هم جمعی لازم است، هم مجموع لازم است. تنابی اعتصامش سودمند است که به یک تقطع رفیع مستحکم بند باشد تا انسان رو بگیرد دوباره برود. وگرنه تنابی رو شما لوله کنید یه جا بیاندازید، او اعتصام ندارد. این قرآن اگر فقط در محدود طبیعت باشد چیش اعتصام بکنید؟ فرمود شما رو اعتصام بکنید، ما تناب رو آویختیم ننداختیم، یه سمتش به دست ما، یه سمتش به دست شما. اینه که در روایات دارد که قرآن حبل الله است، عهد و طرفیه به ایدی کن و طرف الاخر به ید الله سبحانه و تعالی. یه طرف قرآن، یه سمت قرآن به دست خدا، یه سمتش هم به دست شما. شما بگیرید، بخوانید، بفهمید، عمل کنید و بالا بروید. هر چه بالا بروید بردش هست، به این شرط که خودتون رو نبازید. هر چه بالا رفتید پایدید انکار نکنید. اگر ذره از ظواهر رو انکار کردید، این نشانه سقوط آدم است. اگر ذره از ظواهر را انسان نادیده گرفت، این نشانه هبوط است. اگر همه ظواهر را انسان حفظ کرد، قدرت دارد که به پله دوم و سوم و چهارم و دهم و صدم بره بالا، مثل خود اهل بیت. فرمود به این که این قرآن حبل الله است، شما ظاهرش بگیرید، نگید این قرآن برای عوام آمده، بگید این قرآن برای عوام هم آمده. نگید قرآن شریعت امیتون، بگید حرفای عوام فهم هم دارد. هیچ حرفی نیست که عوام نفهمد. همه اون معارف بلند را خدای سبحان به صورت مثل بیان کرده. اون چی که به صورت استدلال، قیاس منطقیش، قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی بیان کند، همون را به صورت مثل بیان میکند که هیچ کسی در روی زمین پیدا نشود که قدرت اندیشه داشته باشد بعد بگد من این مطلب قرآن را نمیفهمم. هر مطلب بلندی را به صورت مثل هم که شد بیان کرده. یعنی اگر در منطق سخن از حدین و رسمین است، تمثیل هم مطرح است. این تمثیل راه گشاست که هیچ کسی نتواند بگد من این مطلب را نمیفهمم. اما وقتی که شما میبینید شاگردان خاک را اهل بیت میپرورانند، پرده های را از جلوی چشم اینها کنار میبرند، یه مطلبی را میگویند. عبدالله ابن مسکان میگوید من از امام سوال کردم شما در تفسیر آیه ولی یغزو تفتهم ولی یوفو نزورهم جور دیگه معنا کردید، الان این ذریح محاربی از شما جور دیگه نقل میکند، درست است یا نه؟ همون درست است، اما به من یحتمل و مثل ما یحتمل المحاربی. شما یه شاگردی بیارید که مثل او حرف بفهم باشد، ما میگیم. این از زیارت های بلند اهل بیت علیهم السلام، زیارت جامعه است. در زیارت جامعه که اوج مقام امامت را تا حدودی ما اونجا آشنا میشویم، اوج مقام شاگردان امام هست. برای اینکه در اونجا ما میگویم به محتملون لعلم کن و محتجبون لذمت کن، یعنی من آمدم که علم شما را حمل کنم. شما فرمودید احادیث ما صعب است، مستصعب است، لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوی. ما نیامدیم اینجا قوم یا جای دیگه که یقدر زیارت کنیم یه سوهان سوقت ببریم. ما آمدیم علم شما رو بفهمیم. محتملون لعلم، یعنی علمی که برای دیگران مقدور نیست، ما آمدیم اینجا یاد بگیریم. خب این ظاهر را که خیلی ها میفهمن، این محتملون لعلم کن به حوزه ها پروبال میدهد، میگوید ظاهر هست، از این یقدر جلوتر بید اون هم هست، ولی ظاهر را انکار نکن، رو ظاهر پا نگذارید، ظاهر را مثل باطن بالا سرتون حفظ کنید تا بتونید بالا برید. و محتملون لعلمکم، یعنی من آمدم اینجا که از علم شما چیز استفاده کنم. شما که گفتید علم ما فراوان است، لا یحتمله الا عبد امتحن الله قلبه للتقوی، ما اون امید را داریم که قلب ما با تقوای الهی آزمون بشود، از علم شما مدد بگیریم. لذا مرحوم شیخ بهایی این حدیث را که نقل میکند، این سخن را از بزرگان اهل دل و صاحب دلان که نقل میکند، میگوید اونها هم اکنون گفتن به این که از این کلمه محیطتون استفاده میشود به این که جهنم الان موجود است. خب یه انسان عادی میگوید بهشتی هست، جهنمی هست، بعدن انسان در بهشت جهنمی برد، این حق است، مسلمان است، شیعه است، اهل بهشت هست. یه وقت از این معنا یه قدی دقیق تر میفهمد، نه این معنی که اولی انکار کنند، یه قدی جلوتر میرود، یه معنی بازتری برای او روشن میشود. حالا یه روایتی از امام هشتم سلام الله علیه بخوانیم. تا معلوم بشود که حضرت از کجای آیه دارد استفاده میکنه که بهش جهنم الان موجود. این بیان مرحوم شیخ بهایی را حتما ملاحظه فرمایید، چون منافع فراوان دارد که استشهاد میکند بعد از اینکه این محیط مشتق است و به معنای متلبس به حالت، بعد استشهاد میکند به آیه سوره مبارکه نساء که وقف على ذلك قوله عز وجل هم الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فكذا قوله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محذرا ليس المراد انها تجد جزاءه بل تجده بعينه خود عمل رو میبیند، منتها عمل در دنیا یه جور ظهور دارد در آخرت جور دیگه ظهور دارد، لیکن ظاهرا فی جلباب آخر. و همچنین این آیه کریمه که فالیوم لا تظلم نفس شیئا و لا تجزون الا ما کنتم تعملون کس تریه فی ذلک و مثله فی القرآن العزیز کثیر، این فرمایش مرحوم شیخ بهایی و ورد فی الاحادیث النبویه منه ما لا یحصا که قوله علیها لا تصحیت فسنه فابد الذی یشرب فی آنیت الذهب و الفضه انما یجرجر فی جوفه نار جهنم. یه وقت مضروب حرام است، یه وقت ظرف حرام است، در هر دو حال انسان آتش میخورد. یه وقتی در غذا مال یتیم را در ظرف حلال میریزد، این آیه سوره نساء که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینجا مضروب حرام است رو ظرف حلال. یه وقت است که نه، آب حلال را در ظرف طلا و نقره میریزد، اینجا ظرف حرام است، مضروب در چه حلال است. می فرماید این که دارد آب میخورد دارد آتش میخورد. خب آب آتش است یا اون احتیان آتش است؟ آب آب است. خب اگر همین انگشتر طلا را زن در دست کرد اون محذور ندارد. مرحوم شیخ حر عامل رضوان الله در این کتاب شریف جواهر الثانیه نقل کرده که اون تیار به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد ما اونچنان مطیع شما این که اگر در حضور ما شما این سیب را این میوه را دونست بکنید بفهمید این نصف حلال است اون نصف حرام است، من عرض بکنم الحلال ما حللت و الحرام ما حرمت. این میشه شیعه همون ما اینجوری شما را شناختیم، معصومی طبق وحی حرف میزنید، باید در برابر شما سر بسایی و امثال کنید. گاهی ظرف حرام است گاهی مضروب حرام است، اون چه که آتش است حرمت آتش است، خلاصه معصیت آتش است، خواه گاهی به صورت مضروب حرام در میاد گاهی به صورت ظرف حرام در میاد، یعنی استعمال ظرف. فرمود این که دارد در ظرف طلا و نقره آب میخورد تو جرجر و فی جوفه نار جهنم، یا این که فرمود از ظلمون ظلمات یوم القیامه، یا این که فرمود الجنتو قیعان و این قراسه ها سبحان الله و بهنده. این روایات یکی و دوتا تتا و هزار تانی. فرمود بهش سرزمینش خالیه، غراس یعنی ما یغرس، درخت رو میگن غراس، اون کشاورز و باغبان رو میگن غارس، این عملش رو میگن غرس. فرمود بهش قیعان است، اون سرزمین باز و وسیع رو میگن قیعه، که سراب قیعه اون بیابان باز رو میگن قیعه، قا ان تفتفن قا یعنی بیابان صاف. فرمود بهش زمینش صافه، اینجا درخت ندارد. یک سبحان الله بگو اونجا درخت سبز میشود. غراس بهش یعنی ما یغرسش سبحان الله هست. خب خود قارسی الان هم بهش بار شما. حالا ما قبل از این که اون روایتی که از امام رضا سلام الله علیه هست این جمله را از خافی مرحوم کلی نقل کنیم تا روشن بشود که ما چقدر دنبالیم و راه باز است. مرحوم کلی رضوان الله در کتاب شریف کافی در جلد چهارم صفحه 554 در کتاب الحج در بحث مزار که پایان کتاب حج است بابی است به نام باب المنبر و روزه و مقام نبی صلی الله علیه و آله. حدیث سوم این است: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن جمیل عن ابی بکر الحضرمی. این حضرمیون را نوعا گفتن از اولیای علی ابن ابی طالب شیعان هستند. این ابی بکر الحضرمی یا محمد ابن شوری حضرمی یا عبدالله ابن محمد حضرمی، هر دو را تجزیه کردن، بعضی کتاب دارن بعضی را توثیق کردن. این حدیث رو ببینید بعد از حضرمی یه جمله نقل کنیم تا معلوم بشود که چه افرادی به دنبال چه سلسله مطالب میرن و حضرت کدام حرف را به کدام شاگرد میگوید و کدام شاگرد چه سوالی از حضرت می کند؟ حضرمی می گوید که امام ششم سلام الله علیه فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما بین بیتی و منبری روزتون من ریاض الجنه، بین اتاق من و منبر من باقی از باقهای بهشت میگه و منبری علا ترعت من ترع الجنه، منبر من بر یک جای بلند از بلندی های بهشت. این دو و قوائم منبری ربت الجنه، پایه های منبر من در بهشت تربیت شده است. او ربت تل جنه، ربه یعنی برجسته، یعنی در جنت جای برجستهی جایگاه قوائم منبر من است. هم رتبه خونده شد، هم ربت هم ربت، که اینها رو به وافی مراجعه فرمایید. این اختلاف قرائت هست. حالا این سؤال ابوبکر حزنی، حالا یا عبدالله ابن محمد حضرمی یا محمد ابن شرعی حضرمی، قال قلت هی روزتون الیوم، الان که بهشت است، الان هم باقی از باقهای بهشت است.
قال علیه السلام نعم انهو لو کشف الغطاء رأیت، اگر شما هم مثل حارثه ابن مالک بودید میدید که الان هم بهشت. خب این حارثه ابن مالک که نه امام بود نه امامزاده، معصوم که نبود، بالاخره رسید به جایی که این آیه مبارکه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم برای او مشهود شد. خب من الان مثل که جهنم و اهلش که میبینم. حضرت هم فهمود اگر اهل کشف غطا باشی الانم میبینی. حالا این حدیث شریف رو ملاحظه فرمایید با اون حدیثی که بعدا از مرحوم صدوق نقل بکنیم مطرح میشود. الحمدلله رب العالمین.